أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقي فرع من قاعدة البناء على الأكثر. هذا الفرع لهذا أهميته من جهة وقوع الاختلاف فيه نتعرض له. حاصله أنه إذا شك المصلي في أنه يذهب بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة، أفتى السيد بالبناء على الأكثر، ولأنه يرجع إلى الشك بين الثلاثة والأربع فيجب عليه الركوع، لأنه شاك في إتيان الركوع فيركع ثم يسلم ثم يأتي بالإتياتية. أما بقى الكلام في عكس هذه السورة، عكس هذه السورة، يعني إذا شك في أنه هل هو قبل الركوع من الثالثة أو بعد الركوع من الرابعة، فأبت السيد حينئذ بالبناء على الأكثر من غير ركوع ثم يتشهد ويسلم ويأتي بالإحتياطية. واحتمل البطلان، يعني بطلان أصل الصلاة حينئذ لعلمه إجمالا بإما زيادة الركوع أو نقصان الركوع، لكن السيد الخوئي أفتى بتعين البطلان حينئذ وعدم جواز البناء على الأكثر، لأنه إما أن يعلم أنه بعد الإتياتية، يعني يعلم أنه إما لم يأتي بالركوع الثالث أو زاد في ركوع الرابع، ولكن مقتضى التحقيق في نظرنا أنه يصح البناء على الأكثر من غير الإتيان بالركوع، والوجه في ذلك عدم تحقق هذا العلم، يعني لا يحدث بالبناء على الأكثر والإتيان بالإحتياطية من غير ركوعين، لا يحدث العلم الإجمالي بالنقيصة، يعني النقيصة في الركوع أو زيادة الركوع، لا يحدث هذا العلم. وغاية ما يلزم احتمال النقصان في الركوع، احتمال ذلك، يأتي بيان ذلك تفصيلا. ثم يقع الكلام في القاعدة الجديدة، وهي قاعدة بطلان الصلاة بكل زيادة ونقيصة عمدية. مسب البحث والنزاع في هذه القاعدة إنما هو بطلان الصلاة بكل زيادة ونقيصة، سواء كان في الفعل أو في القول، أو مثلا في كيفية القول في الجهر والإخفاء، أو في الأجزاء في الشرائط في المبانى، مثلا في نفس القراءة، سواء كان الإخلال بحرف أو حركة. وعلى أي حال جميع هذه الشقوق من الزيادة والنقيصة إذا كانت عمدية يدخل في مسبب هذه القاعدة، بل أيضا ادخل فيه المحقق النراقي التكرار، تكرار جزء، و اخرج من مسب القاعده تكرار جزء الجزء لا تكرار اصل الجزء. تكرار اصل الجزء ادخله في مسب هذه القاعده. و ايضا الاتيان بجزء في غير محله ايضا ادخلوه في مسب هذه القاعده. یعنی بیانه و تفسیره. یک فرع از اون مونده از اون قاعده بنای علی الاکثر، چون این فرع فرع مشکل و دقیقی هست و درش اختلاف شده، خوبه، یعنی اصلا یک تمرین خوبی است برای این قاعده که ما بحث کردیم. اون این است که اگر کسی شک بکنه که در حالی که الان ایستاده هست در صلات میدونه که الان در رکعت ثالثه هست، منتها مراتب شک داره که الان حالتی که هست این بعد رکوع ثالثه هست، یعنی رکعت ثالثه رو رکوع رفته و از رکوع سر برداشته الان ایستاده، اتفاق فرمودی در چنین حالتیه، یا نه در رکعت چهارم هست ولیکن قبل از رکوع اون رکعت رابعه، نمیدونه در چه حالتیه. آیا او در رکعت سوم از قبل رکوع ثالثه بعد رکوع ثالثه معذرت میخوام، یا در رکعت چهارم هست قبل از رکوع رابعه. در اینجا ایشون دارد که دا شک کسی انه بعد رکوع من الثالثه او قبل رکوع من الرابعه بنا علستانی که قبل رکوع، یعنی چون بنابر اکثر اختزا میکند که الان در حال چهارم باشه دیگه، وقتی که چهارم شد طبعا قبل رکوع به اصطلاح رابعه هست، خب پس باید رکوع رابعه رو چی بیاره؟ بنا علستانی لانه شاب کن بین الثلاثه و الاربعه فی الحقیقه، خب بنابر اربعه میذاره، بنابر اربعه که گذاشت، خب فرض این است که یک طرف شکش چیه؟ این که قبل رکوع رابعه است دیگه، پس اینه میاره و یجب علیه رکوع. خب اما لو انعکس امر به ان کان شاکن فی انهو قبل رکوع من الثالثه، قبل رکوع الثالثه هست عکس صورت قبلیه، او بعده من الرابعه، اینجا فیحتمل وجوب البناء علی الاکثر او یحتمل، درسته وجوب البناء علی الاکثر احتمال میده که ما بنابر اکثر بذاریم بعد رکوع، فلا یرکه دیگه رکوع نمی کنه، مثلا چون یک طرف شکش چی بوده؟ بعد رکوع من بعد رکوع رابعه بوده دیگه، مردد بینی که قبل رکوع ثالثه هست یا بعد رکوع رابعه، خب بنابر اکثر گذاشت، اون طرف اکثر چیه؟ بعد رکوع رابعه هست دیگه، خب بنابر اکثر میذارد و بعد سلام میده و احتیاطی رو میاره. اینجا گفته لاکن لا یبعد بطلان صلاته لانه شاک کن فی رکوع من هذه رکعه و محله باقی فیجب علیه ان یرکع و معه، اون چون که الان در حالی است که علایان الان این حالت ایستادگی که داره، بالاخره این شکش برمیگرده به چی؟ که آیا این رکوع الان این رکعت رو کرده یا نکرده، چون همین رکعت اگر ثالثه باشه قبل رکوع، اگر رابعه باشه بعد رکوع، پس اصلا خود این رکوع رو آورده نیاورده رو شک داره نداره، مرجع شک به اینه دیگه، مجلس بینه چون دو طرف داره دیگه، در یک صورت رکوع رو نیاورده در یک صورت رکوع رو چی آقا آورده، پس مرجع این دو طرف شک به این دو طرف چی میشه؟ شک فی انه رکعه ام لا، و رکوع رو پس باید انجام بده، اون وقت حرکت احتیاطی انجام بده، اگه این کارو بکنه اونجا علم پیدا میکنه به زیاده دارد که بله لکن لا یبعد بطلان صلاتی لانه شاک کن فی رکوع من حاضر رکعه و محله باقی فیجب علیه ان یرکع، چون شک داره دیگه هنوز که محلش نگذاشته که باید بیاره دیگه، و معه یعلم اجمالا انه اما زاد رکوعا او نقص رکعتا، در اینجا دیگه این پیدا میکنه یا یک رکوع اضافه کرده، چون اگر رکعت چهارم بود بعد رابعه بود الان که این رکوع رو انجام داده خب یه رکوع اضافه نشده، اضافه شده دیگه، اضافه شده بله، یا این که نه اگر در رکعت ثالثه بوده اون رکعت ثالثه رو تکمیل کرده، ولی رکعت رابعه چی هست آقا؟ یک رکعت کمه. پس عم داره بین زیادی یک رکوع و نقیصه یک رکعت بین این دوتا، درسته؟ خب فلا یمکن اتمام الصلاة مع البناء على الاکثر، نمیشه. ولی اتیان به رکوع مع هذا العلم الاجمالی، این اتیان به رکوع الان این علم اجمالی رو در پی داره و نمازش باطله. مرمه خوی دارد که تعلیل کرده این بطلان رو، گفته بله هو المتعین، بلکه اصلا متعین این است که این صلات باطله در این وضع، اصلا بنا اکثر مجرا نداره اینجا. چرا نداره؟ لعنهو اما لعنهو ان لم یرکفر رکعت التي شک فیها به مختصر بنا علال اربع فلا یحتمل جبر صلات بسیاتی. و اگر چنانچه او الان در همین حالی که هست اگر او رکوع نکنه به مختصر بنابر اربع، چون اگر اربع باشه بعد رکوع دیگه فرض شک اینه دیگه، درسته؟ اگر در رابعه باشه یک طرف شک چی بود؟ که نمیدونه در رکعت ثالثه قبل رکوعه یا رابعه بعد رکوع. خب اگر بنابر اکثر بذاره رابعه بعد رکوع میشه دیگه. خب در اینجا اگر این رکوع رو نیاره ایشون به لحاظ این طرف دیگر شک که رابعه باشد رکوع رو نیاره، چون اگر این باشه رکوع رو انجام داده دیگه، به خاطر این رکوع رو نیاره مثلا، اینجا دیگه احتمال نمیده که اون نقصش جبران شده باشه، چون الان فرد این رکوع نیاورده و نشسته سلام داده، بنابر عربه گذاشته دیگه، اگه عربه بود بعد رکوع بود دیگه، خب باید بنشیند سجده بکنه و چیکار بکنه؟ سلام بده. خب بعدش یک حرکت احتیاطی میاره. خب در اینجا آیا تونسته این کارش اون رکوعی که احتمالاً نیاورده رو از رکعت ثالثه میتونه جبران بکنه؟ احتمالش نمیده کنه بتونه جبران بکنه. توجه فرمودی؟ میگه لا یحتمل. اما اگر عکسش انجام بده، رکوع رو بیاره، باز هم احتمال زیاده رو این رکعت احتیاطیه دفع نمیکنه. پس نتیجه چی شد آقا؟ این است که امر این مصلی یدور بین این که یک رکوع انجام بده و بعد سجده بکنه و تسلیم بکنه سلام بده بعد رکعت احتیاطی بیاره، و بین این که رکوع انجام نده، بنشینه بلا فاصله، یعنی سجده رو انجام بده بعد سلام بده بعد رکعت احتیاطی، از این دو حال که خارج نیست که. در هر دو صورت، در یک صورتی نقصان رو نتونست جبران بکنه رکعت احتیاطی او، در اون صورت دیگه هم که زیادی رو نتونست جبران بکنه، چون اگر رکوع انجام بده خب احتمال نده که رکعت رابعه بوده دیگه، خب این رکعت احتیاطی هم که انجام داده، اون وقت اینجا میشه یک رکوع چی آقا؟ اضافی. خب این میشه بطلان. فلذا میگه که از این جهت میشه که باطل این صلاتش. عرض میکنیم که حاصل کلامش بس معلوم شد که وجه این حکم بطلان چیه. وجهش این است که خلاصت کلام این بنا علی اکثر اینجا مجرا نداره. چرا نداره؟ چون این بنا بر اکثر از دو حال خارج نیست، نمیتونه خارج باشه. مصلی یکی از این دو کار رو باید انجام بده، ثالثی دیگه تصویر نداره. چطور؟ یا رکعت رو باید یا باید رکوع رو بیاره بعد سلام بده و بعد احتیاطی بیاره، یا رکوع رو چی آقا؟ نیاره. در هر دو صورت او بین المحذورینه، یا یکی رو ناقص انجام داده رکوع رو، یا این چیز رو آقا اضافه انجام داده، این اجمالی میشه دیگه باطله. عرض من است که این فرمایش درست نیست. اساسا ما میخوام بگیم که در این فرض فرع ما اصلا علم اجمالی وجود نداره. چرا نداره؟ برای اینکه این آقای مصلی میخواد بنا رو بر اکثر بذاره، یکی از این دو کار رو انجام میده، یا رکوع انجام میده یا رکوع انجام چی آقا؟ نمیده. ما میگیم مقتضای قاعده این است که رکوع رو انجام نده. چرا نده؟ چون ماهیت بنابر اکثر الان اینه، چون اون دو طرف شک داره، یه طرفش چیه؟ ثالثه قبل رکوع، طرف دیگه چی است آقا؟ رابعه بعد رکوع. این رابعه مگه اکثر نیست؟ خب بنابر اکثر گذاشته، مقتضای بنابر اکثر چیه؟ رکوع رو انجام نده. خب رکعت احتیاطی رو انجام داده. خب اجازه بدید، اجازه بدید، میخوام بگیم این دلیل بنابر اکثر حاکمه بر اینه، چون در فرض چنین شکی که شک بین ثلاث اربع، در خصوص این شک این بنابر اکثر وارد شده، این تخصیص میزنه اون اطلاق اون رو، چون این روایاتی که در مورد شک بین سه و چهار وارد شده، این در خصوص مورد شک سه و چهار واقع شده، اون روایتی که دلالت دارد که اگر تا از محل نگذشتی این مطلقه، این اون رو چه کار میکنه آقا؟ تخصیص میزنه، این که معلومه.
موضوعش دو تا فرق، یکی کمبود رکعت، یک کمبود جزء.
نه، تا مادامی که از محل نگذشتی اگر تجاوز بکنه که قاعده تجاوز جاری میشه، همون نصوصی که دلالت دارد که اگر تجاوز شد مضی بکن، مفهومش این است که مادامی که تجاوز نشد باید تدارک بکنی، مطلق اون هم زیاده، یعنی نقصان رو باید تدارک بکنی، توجه فرمودی؟ خب اینجا وقتی که این نصوص خصوص بنابر اکثر وارد شده، مقتضاش این است که در شک بین سه و چهار باید بنا رو بر چی بگذاری آقا؟ اکثر. وقتی که به این نصوص عمل کردی دیگه موضوع اون قاعده چی میشه آقا؟ منتفی میشه، چون بنابر اکثر رو وقتی که گذاشتی، اکثریت یعنی که شما میگرد بنابر اکثر بذار، یعنی بنا بذار که در رکعت رابعه هستی و فرض شما اینه که در رکعت رابعه رکوع رو انجام چی آقا؟ دادی، بعد رکوع هستی. پس اصلا این که رکوع رو بیاری، این دلیل بنابر اکثر در خصوص مورد شک بین سه و چهار چون هست، وقتی که این رو شما عمل بکنی، یعنی این که باید بنابر اکثر و مقتضا بنابر اکثر رو قبول بکنی. مقتضا بنابر اکثر اینجا چی هست آقا؟ که شما رکوع رو انجام دادی، اصلا فرض شما اینه، که چون یک طرفش اینه دیگه، شارع گفته بنابر این طرف بذار، این طرف بذار یعنی چی؟ یعنی مقتضای این اکثر رو چی؟ ترتیب اثر بده. خب مقتضای اکثر رو بخوام ترتیب اثر بدم، معنیش چی هست آقا؟ رکوع رو نیارم دیگه. بله، خب رکعت احتیاطی انجام میدی، انجام دادی، آیا اینجا علم ایجاد میشد به نقیصه؟ خیر، چون بعد از احتیاطی انجام دادن شما ثبوتاً دو صورت داری، بعد از احتیاطی ها، بعد اینکه احتیاطی رو انجام دادی تمام شد، ثبوتاً دو حالت داری در عالم ثبوت، یکی اینکه شما در رکعت ثالثه بودی، یه طرفش اینه، اگر در رکعت ثالثه بودید البته یک رکوع رو کم آوردید، اما اگر واقعا در رکعت ثالثه نبودید، در رکعت رابعه بودید، چیزی کم آوردید؟ خیر. پس اینجا علم اجمالی وجود نداره، اما ایشون عبارتش چیه آی خوی؟ اینه که دارد که فلا یحتمل یبر صلات الاحتیاط لنقص المحتمل، میگه لا یحتمل. چرا لا یحتمل؟ یحتمل اتفاقا، لا یحتمل رو نگی، لا یحتمل اجازه بدی، لا یحتمل یعنی که امکان این که او رو جبران بکنه چی آقا؟ نداره. اینجا الان امکان هست، چرا؟ چون متعین نیست که ایشون ثالثه باشه، که متعین نبود که ثالثه بود، که همون مقدار که احتمال داره ثالثه بود، همون مقدارم احتمال داره چی آقا؟ رابعه بوده. پس میشه یک رکوع محتمل نقصان، قطعی نقصان که نیست، خب بنار شاره به خود کمون اعتمال رو با این بنابر اثر چی کار بکنه آقا؟ در فرمه تعبده، ما تعبد که کردیم به نفس شاره، اون احتمال نقصان رو به نفس همین تعبد چی کار میکنیم آقا؟ دست میکنیم. علم اجمالی معنی نداره، علم اجمالی در جاییست که علم اجمالی میخواد بگه این مکلف علم اجمالی داره که یا در رکعت ثالثه است یا در رکعت رابعه، اینجا ولی علم اجمالی داره، تا اینجاش درسته، فی نفسه ولی علم اجمالی داره، اما الان که او بنا رو بر یک طرف گذاشته، بنا بر اکثر گذاشته، آیا اینجا الان علم اجمالی داد باقیه؟ نه علم اجمالی دیگه نیست، علم اجمالی وجود نداره، چون ایشون یک صورت را در یک صورت فقط اگر او ثالث بود این صلاتش نقصان داره، اما اگر رابعه بود، در حقیقت رابعه بود واقعا، باید نقصان احتمال داره؟ اصلا اصلا احتمال نداره. پس در حقیقت معال امر به چیه؟ به شک که در اصل نقصان اون رکوع شک داره. خب شارع اومده این شک رو گفته به این طریق تعبد بکن، بنابر اکثر بذار. راه علاج این شک چی شده؟ بنابر اکثر و تعبد به امر شارع. اطلاق این که شک بین ثلاث و اربع بنابر اکثر بذار که شارع فرموده، تعبد به این اطلاق میکنیم و این تعبد اون شک رو اون محتمل رو چیکار میکنه آقا؟ تعبدن در ظاهر چیکار میکنه آقا؟ دفع میکنه. کلن به این نصوص که وارد شده در شک بین سو چار بنا اشاره اینه که شما با این تعبد اون نقصان محتمل رو چیکار بکن آقا؟ دفع بکن. ما تعبد میکنیم به ظاهر، نقصان محتمل چی میشه؟ دفع میشه. بله، علم اجمالی در این صورت وجود چی آقا؟ نداره. خب حالا این یه فرقیه. اون با تعبد درست میشه، با تعبد و امر شارع. عرض میکنم به شما، اون چون یک طرفش رکعت شارع این رو جبران کرده به احتیاطیه، خب اون طرفی که احتمال نقصان رکوع هست، عرض میکنم به شما علم شما نداری. تاجی فرمودید این که ایشون گفته لا یحتمل جبران و نقص، اینم درست نیست. احتمال هست. چرا احتمال هست؟ برای اینکه همون مقدار که احتمال کن رکعت ثالثه باشه، همون مقدار احتمال هست که رکعت رابعه باشه دیگه. اگر رکعت رابعه بود چی شد؟ نقصانی وجود نداشته. پس یحتمل، اجازه بدید، اجازه بدید، یحتمل جبران و نقص صلات که لو کانت رابعه نقصی نیست. پس باب احتمال جبران نقص هست. همین که احتمال باز بشه، تعبد به امر اشاره کافیه. ما برای تعبد به امر اشاره بخوام در ظاهر رکوع بکنیم، کافی است احتمال رو باز بکنیم. احتمال این جبران این نقص باشه کافیه.
تعبد
نداره، تعبد به صحت این صلاته. شارع گفته وقتی که اجازه بدید این سوچار دارن دیگه، فرض نیست که برمیگرده به سوچار، عیب نداره. نه این شک، این شک از مصادیق سوچار علیه آلم.
بعد از سجده این رکعت دوم این ورده سه شده میشه؟
بله،
بعد از این سجده این رکعت دو تمام شده، این مورد مطمئنه دیگه، الان داره ایستاده، این دو سجده رکعت دو انجام داده، پس تو خلوف سالسه شده از من.
بله دیگه، هیچ شک نیست بین سه و چهاره. این که اطلاق، اجازه بدید، این که اطلاق شک بین ثلاثه و اربع اینجا شامل میشه، جای شک نیست. اطلاق وقتی که اطلاق شامل بشه، امر به شارع در اینجا تعبد بشه، همون تعبد به امر ملاک چی است آقا؟ صحت تعبد به امر. بله، مگر در یک صورت ما میتونیم بگیم که این قاعده بنا اکثر جاری نمیشه. کجاست؟ اونجایی که اگر بنا بر اکثر بذاریم، علم پیدا بکنیم که بالاخره در این صلات یک نقصانی هست. علم اجمالی، علم اجمالی ما بخوام بگم اینجا حتی علم اجمالی هم چی آقا؟ نداریم. علم اجمالی نداریم. که چرا علم اجمالی نداریم؟ به خاطر اینکه او الان این رکعت احتیاطی که آورده جبران کرده، این از طرف اگر در رابع بود رکعت احتیاطی چیکار کرده؟ جبران کرده. فقط میمونه احتمال این که در رکعت ثالثه بود به اون رکوع جبران نشده. این احتمال رو نفس این تعبد چیکار میکنه آقا؟ برطرف میکنه. در ظاهر ما تعبد به ظاهر باید بکنیم. بس خب این درسته، چون مطلق گفته خود اطلاق اینجا محکمه. من میخوام علاوه بر این بگم که حضرات اینجا در مقام این بودن که اون نقص احتمالی رو نفس تعبد به این امر اشاره چیکار بکنه آقا؟ جبران بکنه. بله خب، ولی اون که ما علم حاصل نشه که این نقصان رو جبران کرده، نه، تعبد به این در ظاهر این نقصان اعتمادی رو چیکار میکنه آقا؟ جبران میکنه. اصلا شأن تعبد به حکم شارع اینه. بله ما همون رکوع داریم میگیم دیگه. اصلا احتمال نقصان، اجازه بدید، احتمال نقصان در رکوعه. همین تعبد به امر شارع که حتی اطلاق کلامش اینجا رو میگیرد، این فرض رو میگیرد، بگرد به لکت احتیاطی جب اکتفا بکن، نفس این تعبد به امر شارع، چون تعبد به امر شارع ببینید تمام موارد صور شک بین ثلاث و اربع چی میشه؟ شامل میشه. وقتی که امر شامل شد نتیجه میشه که اینجا ما تعبد به امر شارع کردیم، اون نقصان احتمالی از نای رکوع رو همین نفس تعبد در ظاهر چیکار بکنه؟ جبران بکنه. مقتضا قاعده اینه. نه 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 درست نیست. یقین بکنی که امتثال در ظاهر کردی، یعنی تعبد به امر شارع برای مصلی یقین میاره، یقین میاره که در ظاهر او تعبد به امر شارع کرده و تکلیفش چی شده آقا؟ برطرف شده. مگر اینکه یک یقین وجدانی برخلافش داشته باشد. اگر یقین وجدانی برخلافش داشته باشد، این یقین ظاهری فایده چی آقا؟ مادامی که یقین وجدانی در مقابل این نوشته باشد احتمال باشد، همه موارد تعبد ظاهری احتمال خلاف واقع هست. بله توجه فرمودید اینه. خب عرض بکنم که قاعده بعدی قاعده بطلان صلات به کل زیادت و نقیصت عمدیه هست. اولین چیزی که در این قاعده در تنقیح محل کلام باید عرض بکنیم این است که این زیاد و نقیصه گاهی در فعل، گاهی در چی آقا؟ قول، گاهی در اجزاست، اخرى در شرائط، ثالثاً فعل موانع. اینا همه شقوقش در همون قولش را هم کیفیتش گاهی در جهر و اخفات، گاهی در خود قرائت این زیاده یا نقیصه در یک کلمه هست، در یک حرف، در یک حرکت. و باز صورت دیگه این است که گاهی تغییر یک جزء از اجزای صلات از محلشه به محل چی آقا؟ دیگر. این رو هم باز آوردن جزء زیاده. و همچنین مسئله تکرار، محقق نراقی تفصیل گذاشته بین تکرار اصل جزء و بین تکرار چی آقا؟ جزء الجزء. عبارت نراقی رو من اینجا خدمت شما میخونم، ملاحظه بفرمایید. ایشون دارد که از زیاده فی الاجزا انما تتحققو ازا زاد شیئا منها علی القدر المعین شرعا. این رو هم به شما عرض بکنم، زیاد و نقیصه فی ذاتها یک عنوان عرفیه. شر برای عنوان زیاده، خود زیاده، مفهوم زیاده، ماهیت زیاده، تعریف زیاده، یک تحدید خاصی برای زیاده نداره، مخترعه نیست. عرف باید بگه که این زاهده یا خیر. اما به مازا تتحقق و زیاده، اونش به کی باید تعیین بکنه آقا؟ شارع. یعنی چه چیزی رو اگر نیاره از نظر شارع زائد هست؟ نه مفهوم زیاده با مفهوم زیاده، خب عرف باید بکنه زیاده هست، اما چه چیزی رو؟ آیا زیاده در فعل فقط از نظر شارع زیاده حساب میشه، یا زیاده در قول هم میشه، یا حتی تغییر محل هم شارع گفته اینم چی هست آقا؟ زیاده هست. پس یک کلام در خود تعریف مفهوم زیاده و نقیصه هست که این عرفی بلا شک بلا ریب، یک کلام در بمازا تتحقق و زیادت و بچی آقا نقصان هست که مصادیقشه، مواردشه، که شارع ممکنه که موارد خاصی رو تعیین بکنه. یعنی به این معنا بگه که اونی که زیاده بهش متحقق میشه از نظر من مثلا فقط فعل است و قول، اما تغییر عنوان از بیان شارع ما تغییر محل رو، معذرت میخوام، تغییر محل یا تکرار رو حتی ما از دلیل نتونیم استفاده بکنیم. ایشون ببین چی میگه، حکم زیاده رو، یعنی حکم زیاده رو اونجاییست که شارع اول حکم بکند به انه هازا زیادتون، یعنی به ذالکه، یعنی اذا مثلا غیر المسلی و عطا به جز این فی غیر موضعها هازهی زیادتون املا، این رو چی با تعیین بکنه آقا؟ شارع با تعیین بکنه، نه اینکه بخواد دیگه آقا از زیادتو هیه کذا و کذا و کذا تعریف بکنه زیاده رو، نه در نسلی نداریم زیاده رو تعریف بکنه. بله بله، و هم مفهومش رو یه مفهوم عرفیه. بله ببینید بحث نراقی چی میگه، دارد که از زیادتو فی الاجزا انما تتحقق اذا زاد شیئا منها علی القدر المعین شرعا عدده، یعنی شارع اون عددش رو تعیین کرده، همین که عدد رو تعیین کرده این که زیاده بخواد تحقق پیدا بکند دیگه مرجع محکم کیه؟ عرفه. استفاد فرمودی؟ بله، جا که تعیین کرد، عدد تعیین کرد، اون وقت زیادی بر این عدد شده یا نشده رو کی با تعیین بکنه؟ عرف. مثلا یه رکوعی ظاهر هست یا خیر، خب آیا عرفن این اصلا رکوعه؟ مثلا که یه رکوع اضافی حساب بشه یا یک جزئی که مثلا یک جزئی رو اضافه کرده، آیا مثلا اون جز که مثلا سجده باشد، رکوع باشد، سلام باشد به اون متحقق میشه که اضافه بشد یا خیر؟ مثلا بر تسبیحات همینطور که رکعه و رکوع و سجود او محله من حیث و سلاتون فیزید و اضاعت آبهی فی غیر محله ایزن بین حیث و سلاتون از غیر محلش مثلا در غیر محلش انجام بده. بله و این لن یعین عدده و عدد مثل کل قرائه، مثلا قرائه رو بیاد بعد رکوع، آه تکبیر گفته یه فراموش کرده رفته رکوع، بلند شده یه دفعه یادش اومد که قرائه نگفته، حالا الان اون قرائه تو خود اینجا بگه مثلا. این خب این هم باید ما از چی بفهمیم که این زیاده حساب میشد یا نه؟ دلیلش رو با شرع بگم، کل قرائه بعد رکوع و تشهد رکعت الاولا مثلا نگرد به جای رکعت دوم، آیا این زیادی حساب میشد فی غیر محلهی؟ و او تشهد بعدها بعد رکعت دوم مثلا بگی اما لا اختصر علا غیر المحل فلا یعد زیادتا عرفن، اگه غیر محل فقط بیارد شی رو عرفن به زیاده نمیگن، یعنی اون عموم اطلاق روایتی که گفته که تبطل الصلات به کل زیادت و نقیصه، اون نمیتونه دلیل بر بطلان صلات در فرض تغییر محل باشد. ایشون میگه مرقق نراقی میگه چون این تغییر محل از نظر عرف زیادی حساب نمیشد، این که زیادی و زیادت تحقق پیدا کرد یا نکرد مرجع محکم در اینجا کیه؟ عرفه. عرف میگیده ترتیبشه به هم زده، نگفته که چیزی رو زیادی آورده. بعد اخلال هم به ترتیب فلا زیادت مالم یا تعین عدده شرعن، عدد اگر شارع تعین نکرد اینجا دیگه زیادی تصور نداره، نقیصه تصور داره. نقیصه مثلا خب اجازه بدی اگر عدد تعیین نکرد ایشون عبارت ایشون و این تعیین قدره الواجب عقلا مثلا لو امر به کتابت عشرت صفحات مثلا فی کل صفحت عشرت استر و شرط عدم از زیاده فی الکتابه، گفته که 10 صفحه بنویس، 10 صفحه بنویس، هر صفحه 10 صفحه، فیزید لو زاد سطر از سطر عن العشره او صفحه عنها، یه صفحه اضافه بنویس یه صفحه، اینجور میشه. و این تعدل واجب به 5 کلمات مثلا اون وقت لصدق سطر، بعد اجازه بدید به خلاف ما لو کتب فی سطر 10 کلمات، بله درسته. و این تعدل واجب به 5 کلمات مثلا ایضا لصدق سطر از هو مما لم یعینه الامر، مثلا گفته که 10 سطر بنویس دیگه، 10 سطر. خب حالا در بعضی از این سطور کلمات کمتر باشد تا مادامی که کلمات رو تعیین نکنه فقط سطر رو بگه کافی است که عرفان به سطر صادق بشه، کلمات کلمات زیاد هم بشه اشکال نداره، سطر صادق شده. خب و علا هازا عبارت رو بخونیم تا ببینیم چقدرش تصدیق کرد فرمایششون رو. و علا هازا فکل ما عین الشارع فی الصلاة کمیتا، یعنی تعداد رو کمیت تعداد دیگه، یکون زائد و علا ما عینه چی آقا؟ زیادتا زائد بر اون مقداری که تعیین کرد چی میشه؟ زیاده میشه عرفا، باید عدد تعیین بکنه ایشون بگه کمیت رو. به خلاف ما لم یعینه الشارع و این عین الاصل، اصل اون چیز رو واجب کرده، اما در بعد از وجوب اصل قرائت یا اصل رکوع اون تعداد رو نگفته. مثلا فلا تصدق زیاده به تکرار آیات، مثلا گفته که فرض کنید که قرائت بکن، خب قرائت اصل قرائت رو عمل کرده، حالا بعضی از این آیات در قرائت رو یا کنابود و یا کنسیل تکرار بکنه، خب اینجا آیا قرائت تکرار شده؟ قرائت حمد دیگه، قرائت حمد بعضی از آیاتش تکرار بشه، خود این قرائت حمد هم تکرار نشه دو بار، مثلا این حمد رو چی آقا صد نمیکنه که خونده، بله این نمیشه. بعد دارد که بخلاف ما لم یعین و اشاره و این عین الاصل فلا تصدق زیاده به تکرار آیات ولا سوره ولا قرائه مطلقا لولا النهی عن قرآن سورتین. بله در مورد سوره گفته که دو تا سوره رو قرائت نکنه، خب بنابراین اگر یه سوره رو انجام داد یه سوره دیگه بخونه اینجا میشه چی آقا؟
زیاده.
بله اینو گفته لعن المأمور به مطلق الفاتحه و سوره و کذا تحقق زیاده به زیادت ما لم یعین شارع عدده ولیکن عین محله اذا اتا به فی غیر محله. کلا حرفشون است که اگر عدد تعیین نکنه زیاده نیست، کمیت رو تعیین باید بکنه مثلا. و دیگه این که اگر اصل چیزی رو در محل واجب کرد در اتیانش در غیر محلش این از قبل زیاده چی آقا؟ نیست. ولی یک اشکالی که در حرف ایشون هست و اون اشکال رو در ذهن شما هم شد رسیده باشه الان، و اون است که خب حالا این چیزی رو عدد تعیین نکرده، یعنی به لفظ نگفته که یک عدد مثلا، ولی کن اصل اون شی رو ما میدونیم که شارع یک بار میخواد دیگه، مثلا رکوع رو برای قبل از سجده گفته رکوع بکن، لفظ یک بار رو نداره، مثلا در نصف لفظ یک بار رو نداره، ما میفهمیم. ولی کن این که اگر مقصود ایشون باشه که اصل چیزی رو واجب کرده، اصل جزئی را در نماز واجب کرد و ما اگر بدانیم که او این جز رو فل جمله بدانیم که یک بار واجب کرده، ولی که در کلام شارع این عدد تعیین نشده که یک بار، مثلا میخوام بگیم که این تعیین لفظی عدد بهش ملاک به اعتباری در اینجا نیست، اونی که محقق و مقدم عنوان زیاده هست این است که ما بدانیم که این جز رو شارع واجب کرده و این جز رو دوبار واجب نکرده. خب
تعداد
گاهی در لفظ شارع عدد معلوم میشه، این لازم نیست. اگر مقصودشون است که باید کمیت و تعداد در لفظ خطاب معلوم بشه، نه این اعتباری نداره. اصل شما باید بدونیم که او به صدا یک بار خواسته فی جمله. عبارتشون مهم است به این که مثلا چون دارد که کل ما عین الشارع الکمیه، کمیه رو تعیین بکنه، اگر مقصودشون تعیین لفظی هست این نیست. بله مگر اینکه بگیم که مثلا اصل قرائت رو تعیین و گفت قرائت واجبه، من گفت قرائت یک بار قرائت بخون، اینکه نداره یک بار قرائت بخون، در لفظی نیومده، در خطابی که نیومده، در نفس که نیومده یک بار بخون. ولی ما میدانیم که شارع قرائت رو یک قرائت میخواد، اونم قرائت فقط چی آقا؟ حمد، بیش از اینم نمیخواد، مشروع نیست اصلا. خب همین کافی که اگر یک سوره دیگه بهش اضافه بکنیم میشه چی آقا؟ زیاده. حتی یک لفظ و یک آیه هم اگر اضافه بکنیم باز از اون قرائت هم زیاده، مسمای زیاده چی آقا؟ تحقق پیدا کرده. خب انشاءالله مطالبه فرمایید بعدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.